بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله أجر طب إسلامي رايج بشوى جابي أفته نيازة بداروهاي خارجي كمتر مشه، بلکه به گفته یکی از دکتراست که از خارج آمده، اگر طب اسلامی ترویج بشه اصلا نیاز به دارو کم میشه کلن، به علت این که همین دعاها کافیست، خیلی هم مهمه. خیلی بیشتر درمانهای اسلامی دعاست، همین دعا هم برای بیماری ها کافیست، بیماری های مهم، سخت، لاعلاج و بیماری هایی که نیاز به داروهای گران قیمت با دعا میشه درمان کرد. نیاز به دارو نیست، خیلی نیاز به دارو نیست. چون اینجوری میفرماید که نیاز به دارو نیست، زیاد نیاز به دارو نیست، همین دعاها کافی است. طب اسلامی اگر جا بیفته و ترویج بشه نیاز به دارو کمتر بشه به طور کلی. حالا احصای مهمی داریم راجع به گردن درد و کمر درد و پا درد و درمان بیشتر این هاست هم در روایت ما دعا و عوده است. بحثی که رسیدیم کمر درد هست که خیلی ها به این بیماری مبتلان و از کمردند رنج ببرند. عمل جراحی انجام میدن، فایده ای نداره. یک کسی میگفت من 6 بار عمل کردم آخرش هم فایده نداره. در بله کمردند بله یه روایتی بله کمر درد بخوندید؟ وجع الرجلین، فادرد راجع به الان صحبت راجع به پادرد. این هم دردی که خیلی ها مبتلان و خیلی ها گرفتارند، درمان اون چنانی هم نداره. یه قرصایی از خارج میارن، هربال و غیره، حالا اسمش هرمال به نظرم میارن، اما خیلی جواب نمیده، مدت کوتاهی جواب میده، بعدم جواب نمیده. درمانش دعاهاست، این دعاهایی که در روایات ما وارد شده. برای پادرد یه جور عوضهی، یه جور دعاییست و آیه قرآن، روایتش از امام باقر صلوات الله و سلام علیه که ایشون می فرماید کنت عند الحسین ابن علی علیه السلام، نزد امام حسین بودم. اذ اتاه رجل من بنی امیه من شیعتنا، یک مردی از بنی امیه نزد امام حسین اومد، ولی از شیعیان ماست، در عینی که از بنی امیه است ولی از شیعیان ماست. فقال له، به امام عرض کرد، یا ابن رسول الله ما قدرت ان امشی الیک من وجع رجلی، نتوانستم بیام به خاطر راه برم و بیام به خاطر پادرد. امام فرمود فاین انت من عوضة الحسن ابن علی، شما کجایید از دعای امام حسن مجتبی صلوات الله و سلام علیه. قال یا ابن رسول الله و ما ذلک، عرض میکنه اون دعا چیست. امام میفرماید الآیه، این آیه، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تا آخر آیه است، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا آخر آیه است. این شخص عرض بکند که ففعلت ما امرنی به، من همین عوضه را خوندم، فما احسست بعد ذلك بشه، بعد از اون دردی احساس نکردم در پاها، بشه این منها بعون الله، بکمک خداوند تبارک و تعالی است. این درمان پادرد که خیلی ها مبتلان و از این بیماری رنج میبرم. بیماری بعدی درد ران است، این هم یه جور عوضه و دعایی است. از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید اذا اشتکا احدکم وجع الفخذین، هر کس از درد ران رنج می برد و شکایت دارد، فلیجلس فی تور کبیرت او طشت فی الماء المسخن، یه لگن بزرگ، توی لگن بزرگ آب گرم بشیند، یا تشت آب گرم بشیند. ولی یده علی دستش را روی رانی که درد میکند قرار میدهد. ولی اقرأ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. این آیه را بخواند. این خودش به طور کلی این درمان برای پادرد تجربه شده، برای کل انواع پادرد مفیده. انسان توی آب گرم بشینه، توی تشت آب گرم، آب داغ بشینه، این باعث میشه که خون باز میشه، لخته خون باز میشه، خون رقیق بشه و حرکت خون در پاها بیشتر بشه تا مشکلات پاها و زانوها را ترمیم کند. این کار خوبی است، تجربه هم شده. اینایی که مبتلا به پادرد هستند خوبه اگر بتونن در آب داغ بشینن. حالا این آیه را هم بخوانن که انشاءالله دردشون برطرف میشه. مشکل بعدی زانو درد است. این تقریبا از بقیه دردا عمومی تره، خیلی ها مخصوص پیر مردا، اینا که سنشون بالاست مبتلا به زانو درد میشن. روایتی از ابی حمزه قال عرض لی وجع فی رکبتی، بر من عارض شده درد زانو، دردی در زانو برای من عارض شده. فشکوت ذلك الى ابی جعفر علیه السلام، شکایت کردم به سوی امام باقر صلوات الله و سلام علیه. فقال اذا انت صليت، امام فرمود هرگاه نماز خوندی، فقل، این را بگو، یا اجود من اعطا و یا خیر من سئل و یا ارحم من استرحم، ارحم ضعفی و قل تحیلتی و اعفنی من وجعی. همین دعا را بخون، یا اجود من اعطای، جوادترین کسی که عطا میکند و میدهد، و یا خیر من سؤل، ای بهترین کسی که از او خواسته می شود، و یا ارحم من استرحم، ارحم ضعفی، ضعف من رحم کن به ضعف من، و قلت حیلتی، بیچارگیم، و اعفنی من وجعی. قال فقلت فعفیت. این راوی هم عرض میکند من همین را، ابو حمزه ثمالی، همین را هم خوندم و خوب شدم. این برای زانو درد. این روایت هم روایت کافی است، کتاب کافی است. مشکل بعدی البته ضعف ساق پاست و اون چی که ساق پا را تقویت میکند. یه سری چیزها در روایات ما ذکر شده. اولین چیزی که ذکر شده سنجد است که در عربی بهش میگن اوبیرا. روایتش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه درباره غبیرا سنجد، قال هو امان من البواسیر. امام می فرماید سنجد، فواید سنجد را ذکر میکنن، هو امان من البواسیر، ایمنی از بواسیر است. کسی که سنجد مصرف میکنه از بواسیر در امان است، مبتلا به بواسیر نمی شود، و اگر هم مبتلا باشد شاید برای او درمان است. و تقطیر، تقطیر یعنی سختی خروج ادرار به سختی و سختی خود، حالت تقطیر قطره قطره آمدن و همون پروستات است. و یقوی ساقین، پاها را تقویت می کند. و یقمع و عرق جرام، جن جرام را و رگ جرام را سرکوب می کند. خیلی فواید بالایی است، فواید زیادی دارد. روایت هم روایت کافی است، کتاب کافی است. هم برای بواسیر مفیده، این دردایی است که در یا بی درمان است یا درمانش سخته. بواسیر هم برای بواسیر مفیده، هم برای پروستات مفیده، هم برای تقویت پاها و ضعف پاها مفیده. و اینا خیلی چیزهای مهمی هست. درمانش سخته، پروستات، بواسیر. خب این یه نعمتی است، این سنجد اینجا به فراوان وجود داره، ولی مردم از اون غافلن، خیلی دنبال این چیزا نیستن. به جای اینکه این پفک رو نمیدونم چیپس و این چیزا، سنجد به بچه ها عادت بدم، بچه ها به خوردن سنجد که مبتلا به این دردای سخت و لاعلاج نشود. این درمان اول بود. درمان دوم سویق است. درباره سویق وارد شده که اذا غسل ثلاث مرات، اگر سویق سه مرتبه شسته بشه، یذهب بالحما، تب را برطرف میکند، و ینشف المرار، مرها را خشک میکند، و البلغم، بلغم را خشک میکند، و یقوی ساقین، دوتا ساق پا را تقویت میکند. پس این درمان دوم ضعف پا سویق است. این هم سویق جزو امور مهم و درمان خیلی از بیماری ها و مقوی است، خیلی مقوی به خاطر سبوسی که دارد و انواع ویتامین بی که دارد، مقوی و درمان خیلی از بیماری هاست. این هم مردم از اون غافل. البته سویق طور مطلق اینجا می فرماید، شامل سویق گندم و جو به خصوص، شامل سویق های دیگر هم می شود. سومین درمان ضعف ساقفا گوشت کبک است. روایتش از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه می فرماید لحم القبجی یقوی الساقین. کبک در عرب، در عربی قبج، قبج بهش میگن، قبج شبیه همون کلمه کبک، قبج میگن. فرماید گوشت کبک ساق پا را تقویت میکند، ساق های پا را تقویت میکند، یو قوی ساقین، دو ساق پا را تقویت میکند، و یطرد الحما، حما را طرد میکند. چهارمین درمان ضعف پا روایتی است که با سند معتبر در محاسن از برقی نقل میکند، از امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید اکل الباقلائی یوم خساق. خوردن باقلا سبب میشه که استخوان مغزدار بشه، و یولد دم طری، سبب تولید خون تازه. روایت دیگری فرماد یوم خساقین، دوتا ساق پا را مغزدار میکنند. باقلا هم چه خصوصیتی داره؟ البته احتمال زیاد اینجا مراد مغز استخوان است، مغز استخوان را تقویت میکند و باعث رشدش و پرشدن استخوان با مغز و تولید خون، چون بعدش میفرماید و ولد دم طری، سبب تولید خون تازه میشود. بعید نیست هم سبب تقویت استخوان ها و ساق پا هم میشود، چون ساقین گفته شده یومخ، خود باعث تقویت اونا هم به نظر میرسه که میشود. این راجع به ضعف ساقین. مشکل بعدی درد ساقین هست. اینجا هم یه جور عوذه، یه جور دعایی است که از سالم ابن محمد قال شکوت الی الصادق علیه السلام و جع الساقین، شکایت کردم به امام صادق از درد دو ساق پا، و انه قد اقعدنی عن اموری، این درد من زمینگیر کرده و از اموری و اسبابی جلو، بله، زمینگیر کرده و مانع شده از انجام کارهام و اسباب روزی و امثال این هاست. فقال عوذه ما، امام فرمود عوذه بخون. قلت بماذا یا ابن رسول الله، چی بخونم، کدوم عوذه را بخونم؟ قال بهذه الآیات سبع مرات، بین آیات، آیه های قرآن، فإنک تعافى بإذن الله، واتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. راوی عرض میکنه فعوذتهما سبعا، من هم سه هفت مرتبه این آیه را خوندم، کما امرنی، همون گونه که امام به من امر کرد. فرفع الوجع عنی، این درد برطرف شد، رفعا حتی لم احس بعد ذلك بشیء من، تا جایی که دیگر هیچ دردی احساس نکردم. خیلی، این تمام شد. مشکل بعدی ضربان فی المفاصل، این همون درد مفاصل است، ولی همراه با احساس زدن رگ، بهش میگن ضربان. اگر درد همراه با زدن رگ، این میشه ضربان. روایتش عن ابی زینب قال بینا انا عند جعفر ابن محمد علیه السلام، یک این شخص به نام ابو زینب، من نزد امام صادق بودم، اذ اتاه سنان ابن سلمه، یه شخصی اومد به نام سنان ابن سلمه، مصفر الوجه، در حالی که صورتش زرد بوده. فقال له مالک، امام فرمود مالک چه مشکلی دارید؟ فوصف له ما یقاسه من شدت ضربان فی المفاصل. اون شخص هم همون سنان بیماریش را برای امام ذکر کرد و عرض کرد که من مشکل دارم ضربان در بله از ضربان در مفاصل، درد مفاصل همراه با ضربان رنج میبرم، یقاسین رنج میبرم، من شدت ضربانی از شدت درد مفاصل رنج میبرم. فقال له ویحك قل، امام فرمود وای بر تو، این را بگو، اللهم انی اسألوک بی اسمائک وبركاتك ودعوة نبيك الطيب المبارك المكين عندك. إن يجد دعايس بخند وأس خدا بخاهد، فاللهم إني أسألك بأسمائك خدا وندا من بأسماء بنامهاي تو أستومي خاهم وأس ببركات تو أستومي خاهم وبدعوة دعاية پیامبرت پیامبرك طيب ومبارك استو مکین یعنی توانمند و مکنت دارد نزد تو، قسمت میدم و به حق پیامبرت و به حق دخترش حضرت زهرا مبارک است و به حق امیر المؤمنین و حق سید شباب اهل جنه، لا ذبت عنی شر معجد، مگر اینکه شر این درد را از من برطرف کنی، به حق هم به حق هم به حق هم به حق که یا اله العالمین. بعد فرمود فوالله ما قام من مجلسی حتی سکن وابه، قسم به خدا هنوز از جاش حرکت نکرده خوب شده، دردش ساکت شد. این راجع به ضربان در مفاصل. مشکل بعدی الابرده فی المفاصل، احساس درد، این همون روماتیسم است، احساس درد در مفاصل، در زانوها و در مفاصل. این یه جور درمانی روایت ما ذکر میکنند، روایتش از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه که میفرماید میبین الریح الشابکه، ریح باد یعنی درد، دردی که مانع میشه از تا شدن زانو و مفصل هاست، بهش میگن شابکه یعنی گره میزنه و سبب میشه که زانوها و مفصل ها تا نشود. من الريح الشابكة والحام، حام خلط نارسس، والأبرد سردي در مفاصل، في المفاصل إحساس سردي در زان در مفصلها در زانوها. بفرما تأخذ كف حلبة، همي التهاب مفاصل وهمون روماتيسمس. بفرما تأخذ كف حلبة، يك كف يم مشت شمبليلاست و کفیتین یابس، دو تا کف دو تا مشت انجیر و خشک. تاخذ کف حلبه یا مشت شنبلیله، حالا این شنبلیله بیشتر مراد برگشه، اگر نبود میشه از تخمش استفاده، تخم شنبلیله. و کفیتین یابس، هر دو، و کفیتین یابس، دو تا مشت دو تا کف انجیر خوش، تغمر هما بالما، آب روشون میریزید تا جایی که آب روی اینها این دوتا بیاد. و تطبخ هما فی قدر نظیفه، و اونها را میپزی در یک قابلمه تمیز. ثم تصفا، سپس اون را صاف کنی. ثم تبرد، اون را سرد کنی. ثم تشربه، یه روز این را مصرف میکنی، یه روز هم نمیکنی. ثم تشربه یومن و تغب و یومن، روز در میان، یه روز این را مصرف میکنید یه روز مصرف نمیکنید. حتی تشرب منه تمام ایام که قدر قدح روی، تا جایی که در چند روزی که این دارو را مصرف میکنید اندازه یک قدح پر، اندازه یک قدح پر مصرف میکنید. حالا این قدح یه ظرفیست که به نظر میرسه معادل دو تا لیوان، اینجور که میفرماین معادل دو لیوان، یک ظرفیست که معادل دو لیوان. خب این هر بار حداقل نصف لیوان مصرف میکنه، میشه مدت 8 روز. البته به نظر میرسه این است که این یه مشت شنبلیل دو مشت انجیر مال یه روز است، یعنی یه روز اینا را تهیه میکنه، آبش مصرف میکنه، حالا پس فرداش هم دوباره این کار را مجددن انجام بدن. به این شکل، نه اینکه این را مثلا اندازه 2 لیوان آب بمونه و به مدت 8 روز را مصرف کنه، نه، هر روزی که قراره این دارو را مصرف کنه همینقدر بله یک مش شنبلیله دو مش انجیر همینقدر این را بجوشونه و آبشو یعنی به جایی تا جایی که نصف لیوان بمونه یا یه لیوان بمونه اون را مصرف کنه. یه روز این کار را نکنه، روز بعدیش مجددا همین کار را تکرار کند. اینجور نیست که یه بار این را بجوشونه و دو لیوان آب باقی بمونه که مدت 8 روز مصرف کنه، نه، هر باری که مصرف میکنه به این اندازه است. این داروی روماتیسم است. اینایی که مشکل روماتیسم دارن و احساس سردی در مفصل دارند و مفصلاشون درگیرند و شابکه درگیرند و نمیتوانند مفصلها را تا کنند، درمانش اینه. مشکل بعدی ریاح المفاصل، التهاب مفصل. میفرماید یوخذو خیار شنبر، یه داروی ترکیبی مشابه مرکب یک است، با یک اندک تفاوتی دارد. مشابه مرکب یک این درمان ریاح التهاب مفصل هست. میفرماید یوخذو خیار شنبر، یعنی فلوس، همونی که بهش میگن فلوس. یوخذو خیار شنبر مقدار رطل، به اندازه یک رطل. البته مراد از خیار شنبر یعنی در مرکبه یک میفرماید خیار شنبر منقا، یعنی پوستش و هستش جدا میکنی، فقط فلوسش اون سیاهایی که گرد هست فلوس. فلوس از بین جهت میش میگم فلوس، شبیه فلس. فلس یعنی مثل دو قرونی قدیم، بله، فلس در عربی بهش میگن، یه پولیس. اینا این سیاهی هایی که داخل فلوس هست شبیه پول هست، اینا مراده. منقا به اندازه یه رطل، یعنی یه رطل میشه 91 مثقال است، شده 320 گرمه. یوخذ خیار شنبر مقدار رطل فیونقا، اندازه یه رطل. البته اینجا فرق میکنه، اینجا میفرماید خود فلوس را به اندازه یه رطل بگیر. خود فلوس به اندازه 320 گرم بگیر. فیک ریزکاری داره، این ظریفه ای داره. در مرکبه یک میفرماید یک رطل منقا، یعنی 320 خالص بگیر، فقط اون پلک هاشه. ولی اینجا میفرماید 320 گرم خود فلوس بگیر، بعد او را تمیز کن و هستش و پوستش را جدا کن. خیلی کم میشه، مقدارش خیلی کم میشه. یعنی 320 گرم فلوس وقتی میخوان بله تمیز کنن هستش و پوستش بگیرن، شاید 50 گرم نمانه، 50 گرم فقط میمونه از فلوس. یوخذ خیار شنبر فلوس مقدار رطل، اندازه یک رطل یعنی 320 گرم. فیونقه بعدش را هستش و پوستش جدا بشه و پلکش جدا بشه. فیونقه ثم یداق، سپس او را آسیاب کنن. و یوقع فی رطل من ما، او را بخیسونن در یک رطل آب، در 320 گرم آب او را بخیسونن. یوما و لیلتان، یک شبانه روز، 24 ساعت، یک شبانه روز او را در آب بخیسونند. ثم یصفا، سپس او را صاف کنند. ببینید این پلک میفرماید یونقا، فلوس یونقا، یعنی هستش و پوستش جدا بشه پلکش. این پلک هم باید آسیاب بشه، یودق. ثم یودق، آسیابش کنند، آسیاب بشه، بعد آب روش بریزن، به مقدار 320 گرم آب روش بریزن. ثم یدق، یدق یعنی آسیاب بشه. و یوقع، او را بخیسونن، فی رطل من ما، در یک رطل یعنی 320 گرم آب روش بریزن. یوما و لیلتن، یک شبانه روز 24 ساعت. ثم یصفا، بعدم صاف بشه، با یه توری یا با یک پارچه صاف کنن. و یطرح ثفله، بله تفالش دور بریزن، فقط آبشو بگیرن. ويجعل مع صفوه رطل من عسل. ما این آب صاف شدهش که تفالش دیر ریخته شده بعد دور ریخته شده است. ويجعل مع صفوه رطل من عسل. اندازه یه رطل 320 گرم عسل او اضافه کنن. و رطلانی من افشرج سفرجل. دو رطل یعنی 640 گرم آب به بهش اضافه کنن. من افشرج سفرجل. و 40 مثقال من دهن الورد. به مقدار 40 مثقال چیزی در حدود 200 گرم. 200 گرم روغن گل سرخ. و 40 مثقال من دهن الورد. ثم يطبخ بنار لينه. قرار ويا آتش ملايم قرار بدن. حتى يثخن. انقد بزرن كه قوام پیدا کنه، غلظت پیدا کنه. بله بس بفرمایید و يجعل مع صفه با من آب این فلوس یک رطل عسل 320 گرم و رطلانی من افشرج سفرجل. دو رطل 640 گرم آب به و 40 مثقال من دهن الورد 40 مثقال از روغن گل سرخ. ثم يطبخ این مجموع روی آتش ملایم. ثم يطبخ بنار لین آتش خیلی ملایم. اگر بشه مثلا در زمستان رو بخاری بذارن، خیلی آتش مستقیم نباید بشه. اینقدر بذارن شب تا صبح بذارن تا غلظت پیدا کنه و قوام پیدا کنه. ثم ينزل القدر من النار. او را از آتش بیارن پایین پایین بیارن. و یترک رها کنن تا سرد بشه. حتی یبرد. فعلا برده زمانی که سرد شد جعل فیه بهش چی اضافه میکنن؟ الفلفل. یکی فلفل سه مثقال. دار فلفل سه مثقال. قرفة القرنفل سمس قال. پوسته درخت میخک بهش میگن قرفه خورده کمیابه. قرفة اشتباه نشن، شبیه دارچین است، خیلی شبیه دارچین، هیچ مو نمیزنه با دارچین. منتها فرقش این است که بوی دارچین نداره، تنها فرقش اینه. و قرفة القرنفل و قاقله هل اینم سمس قال. و زنجبیل زنجفیل سمسقال. و دار سینی دار چین سمسقال. و جوز بویا هم جوز بویا هم جوز بویا سمسقال. من کل واحد ثلاث مثاقیل. مدقوق منخول. از هر کدوم اینها سمسقال خالص یعنی آسیاب شده الک شده است، سمسقال خالص. اینجور نیست که اینا را همینجور آسیاب نشده سمسقال بگیرید و با هم قاطی کنید آسیاب کنید، فایده نداره. باید هر کدوم جداگانه باید آسیاب بشه، سمسقال خالصش این را به اون اضافه کنم. مدقوق ثلاث مثاقیل سمسقال. مدقوق منخول یعنی آسیاب شده الک شده است. ببین اگر سمسقال آسیاب نشده باشه وقتی آسیاب شد و علک شد ممکنه دو مثقال میمونه، دو مثقال و نیم میمونه، چون یه مقدار تو علک میمونه. ولی مراد این نیست، مراد علک شده آسیاب شده علک شده سه مثقال خالص. فاذا جعل فیه هذه الاخلاط. زمانی که این چیزایی که گفته شده در اون قرار دادن عجن بعضها به بعض و را قاطی کنن. و جعل في جرة خضراء. ورا در یک کوزه سبز قرار بدن. الشرب منه وزن مثقالين. اندازه دو مثقال باید مصرف بشه على ريق ناشتا. مرتن واحده یه بار کافیه. مرتن واحده. فإنه يسخن المعده. این دارو معده را گرم میکنه. و يهضم الطعام. قذارا هزم میکنه. و يخرج الرياح من المفاصل. تمام التهابها و دردای مفصل را خارج میکنه. كلها تمام دردها، ریح برای درد گفته میشه، تمام دردها را از مفاصل از زانوها خارج بکند. بإذن الله تعالی به علم خداوند تبارک و تعالی خیلی داروی خوبی است، تجربه شده برای زانو درد و خصوص زانو درد اگر در ابتداش باشه. این دارو را مصرف کنن فوراً جواب میده، اصلا معجزه است. این درمان ریاح مفاصل، التهاب و درد مفاصل است. درمان دوم التهاب و درد مفاصل مرکب چهار است. روایتی در باره، روایتی که در وارد شده در باره مرکب چهار، بفرماید هذا عجیبون، داروی مرکب چهار داروی عجیبی است، واقعا داروی عجیبی است، داروی خیلی خوب، ولی خب یکم تهیه کردنش سخت است. هذا عجیبون، امام میفرماید این دارو عجیب است، در روایت اومده این داروی عجیب. هذا عجیبون یسخن الکلیتین، کلیه ها را گرم میکند، پس برای کلیه مفیده. کلیه اگر کم کار شده مرکب چهار درمانشه، برای غدد فوق کلیوی هم خوبه، چون این پیق و پیق قلبه که همون غدد فوق کلیوی زیاد میشه و باعث گرم شدن کلیه میشه، مقدارش حجمش زیاد میشه دیگه، ترشح ادرنالین هم زیاد میشه و باعث قوت و قدرت بدن میشه. یسخن الکلیتین، در عربی کلیه میگن، در فارسی کلیه میگن. یسخن الکلیتین و یکثر صاحبه الجماع، کسی که این دارو مصرف میکند ضعف جنسیش برطرف میشه و زیاد هم بستر میشه. و یظهر بالبرون من المفاصل، مواد زائد از مفصلها خارج میکند، برون کلها و هو نافعون، برون على مواد زائد شاید هم سردی از مفصل، حالا اگر بروده باشه در اصل، از مفصلها خارج میکند. و هو نافعون لوجع الخاصره، برای پهلو درد مفیده، والبط برای شکم درد مفیده، ولی ریاح البط باد شکم مفیده، ولی ریاح المفاصل برای درد مفاصل، التهاب مفاصل هم ریاح وقتی میگن یعنی مراد التهاب و درد، برای ریاح مفاصل درد زانوها مفید است. این مرکب چهار، این هم برای زانو درد و التهاب مفصل و التهاب زانوها، اینا داروی خوبی است، داروی بسیار مؤثر، داروی قند هم هست، برای قند هم مفیده، شاید بهترین داروی قند است، حتی قندی است که انسولینی را بالاخره پایین میاره و ممکنه هم درمان کنه. این مرکب چهار است که ترکیباتش در جلد دو قبلا گذشت. بحث بعدی، مشکل بعدی، ورم مفاصل، ورم مفصل هاست. روایت است باز این درمانش یه جور عوذه است، یه جور آیه قرآنی است. روایت است از جابر جعفی عن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام از امام باقر صلوات الله علیه السلام، قال لی یا جابر، امام به من فرمود، جابر عرض میکند، امام به من فرمود یا جابر، قلت لبک، عرض کردم بله یا ابن رسول الله، قال اقرأ على كل ورم آخر سورة الحشر، روی هر ورمی آخر سوره حشر بخون، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، تا آخر سوره چهار آیه، این برای هر ورمی خونده بشه، واتلو عليه ثلاثا، این را سه بار بخون، فإنه يسكن بإذنه تعالى، ساكن مشى بإذن خداوند تبارك وتعالى. البته در كتاب طب الأئمة بنظر مرسين رواية عمده، در كتاب طب الأئمة إن عنوانش ورم مفاصل عمده، ولی خود الرواية برای هر ورمي، حتى ورمهای بدخیم، ورمهای سرطانی، اینایی که مبتلا به سرطان هستن مرتب این آیه را بخونن، روی این ورم هایی که تومور هایی که دارن، این را بخونند، این آیه را بخونند، تکرار کنند. جای روایت فرمایه سه مرتبه تکرار کنند. من عرض بکنم بعد از هر نمازی سه مرتبه این را بخونند روی ورم ها مؤثر انشاءالله. این آیه ها، این آیه ها بله بهش میگن قوارع قرآن است، یعنی آیه های از مهمترین آیه های قرآنی که در راستای درمان، آیه های درمانی است. مهمترین آیه درمانی بعد از سوره حمد همین آیه است: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تا آخره بله آیه است. یه درمان دیگری هم هست، می فرماید تأخذ، این برای کل ورم ها خوبه، خصوص ورم های سرطانی است، تأخذ سکینا یا چاقو بگیرید، و تمرها على الورم، ورم مرور بدی روی ورم، روی تومار، و تقول بسم الله ارقیك من الحد والحديد ومن امر العود والحجر الملبود، تا آخره این دعاست. مرور بده، یه جور رقیه است، بهش بگیم رقیه سرطان. این رقیه را باید بخونند. بعد چاقو را وقتی مرور دادند و این دعا را خوندند، میفهمد ثم اوتد السکینه فی الارض، سپس این چاقو را فرو کن در زمین. چاقونی که مرور دادی رو محل ورم، او را فرو کن توی زمین. بله در این دعا هست امضی بعذن الله، برو ای مثلا ای ورم، خطاب به این ورم، به این تومار، برو به اذن خداوند تبارک و تعالی تا اجل الى اجل مسمى فی الانس والانعام، برو توی حیوانات، از این شخص خارج شو و برو در حیوانات و در انسانهای کافر مثلا. خب این راجع به ورم و تومار و غدد است. مشکل بعدی الفضول فی المفاصل، مواد زائدی که در مفصلها جمع بشه. حالا موادی است که بله مربوط بشه به سودا، مربوط بشه به مثلا آب در مفصل جمع بشه، یا مربوط بشه به نقرس، اوره مثلا. این موادی که توی مفصلها جمع میشه و باعث میشه مفصل درد کند و انسان مبتلا به زانو درد و مشابه اون میشه. در توحید مفضل آمده است که امام صادق میفرماید فکر فی هذه العقاقیر، کلمه عقاقیر اینجا افتاده. امام به مفضل میفرماید که فکر کن در این گیاهان دارویی، فکر کن فی هذه العقاقیر، و ما خص بها کل واحد منها، و هر کدوم و هر خصوصیتی که هر یک از اینها دارد، و ما خص بها کل واحد منها من العمل فی بعض الادواء، هر خصوصیتی که هر کدوم اینها در بیماری ها دارد، در بعض بیماری ها، فهذا این گیاه یغور فی المفاصل، اگر مصرف کنید میره در مفصل، وارد مفصل میشه، غور میشه تو مفصل، فیستخرج الفضول الغلیظه، مواد زائدی که در مفصل جمع شده خارج میکنه، مانند اوره، مانند سودا، مانند آب، این مواد زائد را خارج میکند، فیستخرج الفضول الغلیظه مثل شیطرنج، این کار شیطرنج است. به همین جهت بهترین درمان زانو درد و مفصل درد شیطرنج است، بهترین درمانشه، بهترین درمان دارویی و گیاهی شیطرنج هست. و الان دارویی که تهیه میشه برای زانو درد و مفصل درد عمدش شیطرنج هست. الان ما انجدان و فلفل قرمز بهش اضافه میکنیم، ولی در اصل همون شیطرنج، درمانش همین شیطرنج است. درمان خیلی خوبی است و جواب داده در عمل. این راجع به فضولی که از مواد زائدی که در مفصل هست. مشکل بعدی وجع العراقیب، تاندوم های پشت پا، عراقیب بهش میگن عرقوب. ان رجلا اشتكى الى ابي عبد الله الحسين بن علي عليه السكسي بسوی امام حسین صلوات الله و سلام علیه شکایت کرد. فقال يا ابن رسول الله اني اجد وجعا في عراقيبي، اي پسر پیامبر من درد دارم در تاندوم های پشت پا عراقیب. قد منعني من النهوض، این با این حساب من نمیتونم پاشم، این مانع شده از پاشدنم، مجبورم همش بشینم، نمیتونم برای نماز بیستم. من النهوض الى الصلاه. قال فما يمنعك من العوذه، امام فرماید چرا عوذه نمیخونید؟ قال لن اعلمها، بلد نیستم. عرض میکند که من بلد نیستم. امام فرمود اذا احسست بها، هرگاه احساس کردی به این درد، فضع یدک علیها، دستت را روی اون قرار بده و قول و بگو بسم الله و بالله و السلام علی رسول الله، ثم اقرا علیه و ما قدر الله حق قدرت آخر. فمن ففعل الرجل ذلك فشفاه الله تعالی، همین کار را هم کرد و خداوند او را خوب کرد، درمان کرد. مشکل بعدی نقرس هست. نقرس بهش میگن داء الملوک، در عربی میگن داء الملوک، یعنی بیماری پادشاهان است. معلول خوردن گوشت زیاد، به خصوص گوشت شکار و گوشت گاو و امثال این است. نقرس بیماری معروف، این بیشتر در مفصل پاها، به خصوص شست پا برم میکنه، بر یکم براق میشه، قرمز میشه، براق میشه و درد کنه. دردش هم اول صبح شروع میشه، فجر اون موقع، بعد هم سرایت میکنه به مفصلهای دیگر، انگشتان پای دیگر و مفصلهای پا طور کلی، حالا به دست هم سرایت میکند. بله، خیلی هم مبتلا و بهترین درمانش انجیر است. روایتی داریم عن ابی ذر، از ابی ذر می فرماید که اهدیه الى النبی طبق علیه تین، هدیه دادم به پیامبر یه سینی، مثلا یه طبقی است که روی اون انجیر است. فقال لی اصحابه کلو، پیامبر به اصحاب فرمود که بخورید. فلو قلتو فاکهت نزلت من الجنه لقلت هذا، اگر بیوهی از بهش نازل شده باشه همین، اگر میخوام بگویم که میوهی از بهش نازل شده، همون انجیر از بهش نازل شده. لانه فاکهت بلا عجم، چون این میوهی است که بدون هسته است. فانها تقطع، در فوائدش پیامبر ذکر میکنه، تقطع البواسیر، بواسیر را قطع میکند، برطرف میکند. و تنفع من النقرس، برای نقرس مفیده، اختصاص به انجیر تازه نداره، شامل انجیر خشک میشود. روایت کعب است، از پیامبر نقل میکنه که فرمودند کل التین الرطب والیابس، انجیر خشک و تازه، رطب تازه، انجیر تازه و انجیر خشک، هر دو مصرف کنید. فانه يزيد في الجماع، عمل هم بستر شدن را زیاد میکند، ضعف جنسی را برطرف میکند. و يقطع البواسير، بواسیر را قطع میکند. و ينفع من النقرس والابرده، برای نقرس مفیده، برای ابرده سردی در مفصل مفیده. خیلی خوب، روایت دیگری هم هست، افادش این است که این مشکل نقرس را ریشه‌کن میکنه انجیر. روایت مستغفری در طب النبی فرماید کل تین، از پیامبر نقل میکنه که فرمودند کل تین، انجیر بخورید. فانه یقطع البواسیر، زیرا او بواسیر را قطع میکند، برطرف میکند. و نقرس، نقرس را هم برطرف میکند. خیلی خوب، علاوه بر انجیر، همین شیطرج تجربه نشون داده که شیطرج خیلی موثره و خیلی برای نقرس مفیده، چون نقرس مشکلش همون اوره که زیاد بشه، و در مفصل ها جمع بشه سبب این درد و این ورم میشه و این شیطرج این اوری که در مفصل جمع شده خارج میکند. علاوه بر این چیزهای دیگری هم مفید مانند حجامت در انتهای ستون مهره هاست، در قطنه چار مهره آخر را بهش میگن مهره های قطنی در عربی، فقرات القطنیه. اینا در روایت ما فرماید فی القطنه، یعنی در چار مهره آخر. و حجامت کعبین روی پا، کعبین حجامت کعبین هم برای نقرس مفیده و باید چیزایی که سبب نقرس می شود اجتناب کرد، مانند خوردن تخم مرغ و مثلا بله تخم مرغ و ماهی با هم اگر جمع کنند، یا نبید و شیر و امثال این هست. بحث ارتوبدی تموم شد. صلى الله على محمد وعلى آله.